أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تفسیری علیزان و بعضی از تفسیری دیگه برای آیه اول تعلیمه دیگه شده قول اتا علیمون الله به دین کن فرمودن که لما نزلت آیت سابقه و اون آیه قبلی به قالت العرب آمنا لما نظرت آیت سابقه و این آیه سابق نازل شد مفاد آیه این بود که به بنی اسد مثلا خطاب شده بود که شما مسلمانید نه مؤمن، نگید ما ایمان آوردیم، بگید ما اسلام آوردیم و هنوز ایمان در قلب شما داخل نشده و نفوذ نکرده. با اینکه آیه آمد و اینطور در مورد اونها گفت لما نظرت الآیت السابقه حلفت الاعراب انهم مؤمنون صادقون، این همون بنی اسد جمع شدن و همه قسم خوردن که ما ایمان داریم و در ایمانمونم صادق هستیم و این که میگیم آمنا درست میگیم. قرآن میگه شما نگید آمنا، شما بگید اسلمنا. اگه بگید آمنا خلاف واقع گفتید. در این حال اینا جمع شدند و قسم میخورند و سوگند میخورند که انهم مؤمنون صادقون فی قولهم آمنا. لما نزلت الآیت السابقه حلفت الاعراب انهم مؤمنون صادقون فی قولهم آمنا و نزلت هذه الآیه. وقتی جمع شدن که این قسمی خوردن آیه نازل شد که اتعلمون الله به دین کن، شما میخواید یاد خدا بدین، شما میخواید خدا رو به دین خودتون آگاه کنید، شما میخواید دین خودتون رو به خدا تعلیم کنید. اگه چنین شأن نزولی باشه، اگر چنین شأن نزولی یا مشابه این باشه، خب دیگه در مورد آیه سوالی نیست. ولی در بعضی از تفاسیر خواستن بگن که نه، این دنبال همون آیه قبله، یعنی آیه شریفه فرمود شماها مؤمن نیستید، مسلمید. حالا باز میفرماد که اتعلمون الله به دینکم. خیلی بعیده، خیلی بعیده که اونا گفته باشن آمنا و قرآن بهشون بگه شما نگید آمنا، بگید اسلمنا. اونا هیچی نگن، قبول کنن. در این حال این آیه بیاد که اتعلمون الله به دینکم، این ظاهرا همین شأن نزول یا شبیه این شأن نزول در کار بوده. آقای طباطبایی رحمت الله علیه منهای شأن نزول اینجور فرمودن وقتی اینا گفتن ما ایمان داریم و اصرار کردن در این که ما ایمان داریم، این هم یه حرفیه، یعنی از خود آیه استفاده کردم، یعنی از خود آیه اتعلمون الله به دینکم استفاده کردن که معلوم میشه اونا وقتی گفتن ما ایمان آوردیم از حرفشون هم به این زودی ها دست بر نمیداشتن، رو حرفشون اصرار میکردن. حالا که رو حرفشون اصرار میکنن آیه میگه اتعلمون الله به دینکم. اگه اون شأن نزول باشه که چه بهتر، اگه اون شأن نزول هم نباشه همطور که علامه طباطبایی فرمودن باید بگیم از خود آیه استفاده میشه که اینا علاوه بر این که میگفتن آمنا رو این حرف اصرار هم داشتن، دست از این حرف بر نمیداشتن. وقتی اصرار کردن خب جا داره که آیه بعد بیاد دیگه نمیخواد شما به خدا یاد بدید. قل اتعلمون الله به دینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بکل شیء علیم. این جمله اولی که در
المیزان هست، در تفاسیر دیگه هم هست. جمله دوم فرمودن این آیه داره اینا رو سرزنش میکنه. پیداست که قل اتعلمون الله به دینکم استفهام نیست، بگو آیا شما میخواهید خدا رو آگاه کنید بر دینتان، واقعا استفهام که نیست. همونطور که در ادبیات میخونیم خوندیم، این استفهام توبیخی انکاری. چرا این کارو میکنید؟ پس توبیخه، سرزنشه. گفتن توبیخه بر چیه؟ توبیخه بر چی؟ دو جور جواب دادن. گفتن یا توبیخه بر این که شما هنو خدا رو نشناختید، خدا رو عالم نمیدونید و دارید چیزی یاد خدا میدید، این کار سرزنش داره. کسانی که خدا رو نشناخته باشن، خدا رو عالم ندونن، پیش خودشون فکر کنن میتونن خدا رو گول بزنن، خب اینا باید سرزنش بشن. پس توبیخ هست برای اینکه خدا رو نشناختن، خدا رو عالم نمیدونن، پیش خودشون میگن خدا رو گول میزنید، رسول خدا رو گول میزنید. با اینکه ایمان نداریم میگیم ایمان داریم و روش هم تکیه میکنیم و اصرار میکنیم و او گول میکنه. خب مورد سرزنش. یا اگر خدا رو میشناسید دیگه تعلیم به عالم کار قویه، آگاه کردن شخص آگاه کار قویه. یکی از این دوتاست دیگه، یا شما عربها یا شما بنی اسد خدا رو میشناسید و میدونید خدا عالمه. اگه میدونید خدا عالمه دیگه تعلیم عالم قویه، تعلیم عالم سرزنش داره، آگاه کردن آگاه سرزنش داره. و اگه خدا رو نمیشناسید و چون خدا رو نمیشناسید و خدا رو عالم نمیدونید این حرف رو میزنید اصرار میکنید، بازم سرزنش داره. گفتن پس توبیخ یا به خاطر نشناختن اونها خدا را، یا به خاطر اینکه با اینکه میدونن خدا میدونه دارن باز به خدا تعلیم میکنن. جمله سومی که در تفسیر هست اینه که تعلیم خیلی جاها دو مفعول است دیگه، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. تعلیم دو مفعولی است. اینجا خب اتعلمون الله به دینکم، همون به دینکم مفعول دومشه. گفته شده که تعلیم دو مفعولی که معمولا هم باید دو مفعول داشته باشه، تعلیم دو مفعولی گاهی به معنی تعلیم، یعنی تعلیمی که یه طرف معلمه یه طرف متعلم، گاهی به معنی اخبار و همون آگاه کردنه که میتونه مصداق تعلیم باشه، تعلیم اصطلاحی نیست. یعنی اگه من از توی حیات مثلا برسم یه چیزی شما نمیدونید بهتون بگم، اینو میگن تعلیم، اینو میگن این معلمه این متعلم، اینو میگن اخبار داد، میگن آگاه کرد. حالا اینجا گفتن که این اتعلمون الله به دینکم مصداقا باید همون آگاه کردن باشه، همون اخبار باشه. یعنی خدای متعال داریم که شما دارید منو آگاه میکنید، شما من خبر میدید، من که بهتر میدونم، من همه چی رو میدونم. در تفسیر گفتن که تعلیم دو مفعولی گاهی به معنی تعلیمه که یه طرف معلمه یه طرف متعلم، و گاهی فقط صرفا به معنی آگاه کردن و به معنی اخبار و خبر دادنه. اینجا ظاهرا اونا که نمیخوان به خدا چیزی یاد بدن، میخوان خبر بدن و سرزنش میشن که نمیخواد به خدا خبر بدید، نمیخواد خدا رو آگاه کنید. جمله دیگه ای که در تفاسیر هست اینه که قل اتعلمون الله به دینکم، در تفسیر گفتن که اونا هیچ وقت با خدا صحبت نکردن، یعنی در خلوت ننشستن مناجات کنند و به خدا بگن خدایا بدون که ما دین داریم ما ایمان داریم. اونا میبادن به پیغمبر میگفتن. عرب ها بنی اسد در خلوت به خدا نمیگفتن خدایا بدان که ما مؤمنیم، بلکه خدمت رسول خدا میرسیدند و میگفتن یا رسول الله ما مؤمنیم. ولی قرآن میگه اتعلمون الله به دینکم، در تفسیر گفتن که این اتحاد رسول الله به حق و مع الله بودن رسول خدا رو میرسونه. مثل همون آیهی که میگه وقتی با رسول الله بیعت میکنید دارید با خدا بیعت میکنید، این آیه هم یه همچین نکته ازش استفاده میشه که اتعلمون الله به دینکم، یعنی شما وقتی با رسول الله صحبت میکنید در واقع دارید با خدا صحبت میکنید. شما با رسول الله صحبت میکنید و ایشون حرف شما رو میشنوه، در واقع خدا داره میشنوه. گفتن این آیه از اون آیاتیست که مع الله بودن رسول الله رو میرسونه. مثل همون مسئله بیعت، که کسانی که با تو بیعت میکنن دارن با خدا بیعت میکنن، مثل اینکه مثلا کسی که صدقه میده داره به خدا میده. اونجا چجوری اگه نخواهیم مثلا حالا یه استفاده به قول این آقایون عرفانی کنیم، از نظر ادبی گفتن این مجاز عقلیه، یعنی اونا به رسول الله میگفتند ولی خدا میگه به خدا میگویید، یعنی باید به رسول الله نسبت داده بشه، به خدا نسبت داده شده، یه استناد، یه اسناد مجازی که در ادبیات میخونیم اینجا هست. ولی خب اون که گفته این نکته استفاده میشه حرف خوبیه، میگه اتعلمون الله بدینکم، یعنی مردم بدونید که هرچی به رسول الله میگید دارید به خدا میگید و هرچی رسول الله برای شما میگه داره خدا میگه، هرچی شما میگید رسول خدا میشنوه داره خدا میشنوه و هرچی رسول الله میگه داره خدا میگه. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات، آیا شما میخواید خدا رو آگاه کنید با اینکه خدا هرچه در آسمان هاست میداند، با اینکه خدا هرچه در آسمان هاست میداند. این سوال در تفسیر مطرح شده که اگه فارسی اینجور بگیم، بگیم مردم شما که میگید ما ایمان داریم و در واقع ایمان ندارید و فقط اسلام آورده اید و نباید روی این حرفتون اصرار کنید، آیا شما دارید به خدا خبر میدید از ایمان خودتون با اینکه خدا هر چی تو آسمونه میدونه؟ تو تفسیر گفتن این با اینکه خدا، با اینکه خدا هر چی تو آسمونه میدونه با حرف شما تناسب نداره. شما به عربا چی میگی؟ میگی تو که میگی من مؤمنم، نه مؤمن نیستی. تو که اصرار میکنی من مؤمنم، اصرار نکن و نمیخواد به خدا چیزی یاد بدی، چون خدا هرچی تو آسمونه میدونه، هرچی تو آسمونه میدونه به حرف اینا کاری نداره. این یه سوالیه که اینا میگن آقا ما میگیم ایمان داریم، بهشون گفته میشه شما که میگید ایمان داریم بی خود میگید و رسول خدا، شما که میگید ایمان داریم بی خود میگید و ایمان ندارید و اسلام دارید و خدا هرچی در آسمونه میدونه پس وضع شما رو هم میدونه. خب جایی سوال هست که این چه ارتباطی داره؟ که در تفسیر گفتن وقتی که خدا هرچی در آسمون هست بدونه، خب هرچی هم در زمینه میدونه، مال شما زمینیه. یه گفتیم خدا هرچی در آسمونه میدونه، یعنی به قیاس مساوات هرچی هم تو زمینه میدونه و مال شما از زمینی هاست. یعنی بگیم اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون و ما فی الارضش که با مطلب اینا تناسب داره ولی گفته نشده، چون مهم نیست، چون خدایی که ما فی السماوات رو بدونه ما فی الارض رو هم میدونه. این سوالم اینجوری جواب دادن. چه؟ چطور؟ ما فی السماوات درست، یعنی من بعد بیان کردم در عینی که ما فی الارض هست، یعنی جمله اول چرا گفته شده؟ در عین اینکه ما فی الارض هست، در تفسیر گفتن من بعد بیان کردم، در عین اینکه ما فی الارض در آیه هست، در تفسیر گفتن ما فی السماوات با حرف اونها تناسب نداره، یعنی با حرف اونها همون یعلم ما فی الارض، اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات، باید گفته بشن والله یعلم ما فی الارض، نه والله یعلم ما فی السماوات. پس هم اونو داریم دخیل میدونیم، هم اینو داریم دخیل میدونیم. اون اولیش با قیاس مساوات درست میشه. دو مرتبه میگم که اگه اشتباه برطرف شه، در تفسیر این سوال رو مطرح کردن که ظاهر این آیه اینه که شما این حرفو میزنید نباید به خدایی که اونچه در آسمان است میداند بگویید و نباید به خدایی که اونچه در زمین است میداند بگویید. جمله دومش تناسب داره، جمله اولش تناسب نداره، ولی جمله اولش با همون قیاس مساوات، یعنی خدایی که هرچی در آسمان هاست بدونه، خب هرچی در زمین هم هست میدونه، پس نباید به او یاد بدید. عرض میکنم که جمله بعد والله به کل شیء علیم، والله به کل شیء علیم، یعنی بالاخره این اعتقاد قلبی شما که اسمش اسلامه یا اسمش ایمانه، شیء من اشیاء، این اعتقاد قلبی شما که ما میگیم اسلامه شما میگید ایمانه، اینم شیء من الاشیاء، والله به کل شیء علیم، خدا به هر چیزی عالمه، پس به اون اعتقاد قلبی شما هم که این جوره یا اون جوره عالمه. یعنی خدایی که به کل شیء عالمه، خدایی که به ما فی الارض عالمه، خدایی که به ما فی السماوات عالمه، به این خدا نباید یاد بدید، چون به حکم اینکه عقد القلب شما، اعتقاد قلبی شما شیء من الاشیاء، خدا میدونه. شیء فی الارض خدا میدونه. شیء فی الارض به خاطر اینکه هر کی اون چه در آسمان است بدونه، اون چه در زمین هم از خواهد دونست، از اون ایسان میدونه. پس به این سه جهت نباید شما چیزی به خدا یاد بدید. حتی علمون الله به دینکم و الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. یکی از آقایون در تفسیر، یعنی یه چیزی شیخ طوسی داره و به تبع هم مرحوم طبرسی در مجمع بیان نقل کرده، یه چیزم یه آقای دیگه در تفسیر گفته. اون چه مرحوم شیخ طوسی در تبیان فرموده و این همون عبارت رو شیخ طبرسی در تفسیر مجمع بیان نقل کرده اینه که، فکر نمی کنم اینو بشه از آیه استفاده کرد، این مطلب خارجیست که ایشون فرموده، ولی هر دو بزرگوار فرمودن، شیخ طوسی فرموده، شیخ طبرسی هم تبعیت کرد و ایرادی هم نگرفته، که کسی که شیخ طوسی اینجور فرموده، کسی که موجود ازلی قدیم است چطور موجد نمیخواد؟ کسی که موجود ازلی قدیم است چطور موجد نمیخواد؟ کسی هم که عالم به ذات باشه نه علم میخواد نه معلم. گفتن از آیه استفاده میشه که آیه میخواد بگه خدا عالم به ذاته. عالم به ذات یعنی چی؟ یعنی بی علم عالمه، چون علمش این ذاتشه، این علم زائد نداره. یعنی بی علم عالمه و بی معلم عالمه. خدایی که عالم به ذاته بی علم عالمه، یعنی بی علم زائد بر ذات، و بی معلم عالمه یه همچه خدای معلم نمیخواد، نمیخواد یادش بدید. همونطور که خدایی که موجود قدیم ازلیست موجد نمیخواد. اینو در تفسیر تبیان فرمودن، در تفسیر مجمع هم هست، ولی فکر نمی کنم این از آیه استفاده بشه، چون آیه شریفی میگه تعلمون الله بدینکم و الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله بکل شیء علیم. مگه از خارج به آیه بچسبونیم که یعنی والله یعلم بذات؟ ما این حرفا درست میشه؟ تو آیه که نداره خود عالم بذاته. اگه از خارج به آیه زعیمه کنیم، اینم یه حدیه که بگیم به خدا یاد میدین، خدایی که عالم بذاته، عالم است بدون نیاز به علم، عالم است بدون نیاز به معلم. اونایی که ذاتن جاهلن با علم عالم میشن، با معلم علم و تلقی میکنن، این عالم به ذاته. نه معلم میخواد، نه به علم نیاز داره، نمیخواد شما علم در اختیارش بذارید و نمیخواد شما معلمش بشید، یا به اون تعبیری که میگفتیم نمیخواد شما بهش آگاهی بدید و اخبار. این در تفسیر تبیان و تفسیر مجمع هست. و اما یکی از آقایون یه حرف دیگه زده که البته این حرف مربوط به این آیه نیست، بلکه میشه گفت ده ها آیه همین حرفو داره. آیا حرف درستی باشه؟ یعنی حرفی که بشه بهش تکیه کنیم یا نه؟ میگه علم خدا علم حضوریست. توی عقاید خوندیم، کلام خوندیم، تو فلسفه خوندیم، جای دیگه خوندیم که علم حصولی داریم، علم حضوری داریم. میگه از سیاق این آیات فهمیده میشه که علم خدا علم حضوریست، نه علم حصولی. یکی از آقایون گفته از این آیه و هر چی آیه مثل اینه میفهمیم که علم خدا علم حضوریست نه علم حصولی. و علم خدای متعال رو اونجوری که بعضی از فلاسفه خواستن علم ارتسامی بگیرن، که علم ارتسامی شبیه به علم حصولیست. اونایی که میگن علم خدا ارتسامیه، مثل ابن سینا که گفته علم خدا ارتسامیه، اون چیزی شبیه علم اصولیه. میگه این آیه هر اونا رو رد میکنه، این آیه و اشباه این آیه داره علم رو علم حضوری میدونه، نه علم ارتسامی، نه علم اصولی. نقشه دیگه علمه، مثل علم ما، مثل علم بشر، نه مثل حضوری. یعنی اولی که نمیخواد بگیم مثلا خدا عالم نبوده، علم اصولی که میگیم تقریبا اینجوریه که علم نیست و پیدا میشه. علم اصولی، علم حصولی این علم نیست رو پیدا میشه. اگه تو حصولی هم چیزی افتاده باشه اینو دیگه ابن سینا نمیخواد بگه، بلکه در کیفیت علم باری بحثایی که شده یه احتمال هم اینه، یه حرف هم اینه که ایشون گفته خود خدای متعال صورت رو خلق میکنه، او علت و صورت معلول و همون صورت علم خداست، او اینجوری میگه. حالا این آقا میگه این آیه و شبیه این آیه داره میگه و الله به کل شیء علیم، داره علمو به خود چیز نسبت میده نه به صورت. اگر علم به صورت باشه، علم به صورت علم اصولی است، علم ما چون علم به صورته علم اصولی است. اما چطور علم ما به خودمون چون علم به صورت نیست اسمش علم حضوری است؟ میگه آیه شریفه فرموده و الله به کل شیء علیم، خدای متعال به هر چیزی عالمه، نه به صورت هر چیزی عالمه، نه به صورت مرتسم هر چیزی عالمه، نه به صورت منقش هر چیزی عالمه. این ما هستیم که علممون علم حصولی و به اصطلاح علممون به صورت تعلق میگیره، ولی خدای متعال علمش به عین اشیا تعلق گرفته. علم به عین اشیا یعنی عین اشیا پیش او حاضر هستن، علم حضوری یعنی معلوم پیش عالم حاضر دیگه، علم حصولی یعنی صورت معلوم پیش عالم حاضره. میگه از آیه شریفه، از این آیه و از آیات دیگه میفهمیم که علم خدا علم حضوری است، نه حصولی و ارتسامی اونجوری که بعضی از آقایون گفتن. البته اون حرف اونجا هم رد شده، خود اون حرف علم ارتسامی تو خود فلسفه هم رد شده، ولی حالا ایشون میگه که از این آیه استفاده میشه، از این آیه و اشباه این آیه که علمو به صورت نسبت نمیدن بلکه به خود اشیا نسبت میدن. این فرموده این آقاست. ولی تردیدی که در این حرف هست اینه که خب این تعبیر در علم حصولی هم الا ماشاءالله استعمال میشه. تردیدی که در این حرف هست اینه که این تعبیر در علم حصولی هم الا ماشاءالله استفاده میشه. ما همه علمامون حصولیه و همیشه وقتی تعبیر میکنیم علم به خودش این نسبت میدیم، با اینکه علم ما علم حصولی است دیگه، چون رسم نیست کسی بگه من علم دارم به صورت اون چیز. هر وقت میخوان بگن خود اونو میگن، درسته واقعش علم به صورته، واقعش علم به صورته، ولی هیچ وقت رسم نیست کسی که علمش حصولیه وقتی میخواد بگه من عالمم بگه من عالمم به اون صورته، بلکه من عالمم به خود اون چیز. چون تعبیر اینجوره شاید نشه ازش استفاده کرد. تعبیری که در علم حضوری استعمال میشه در علم حصولی هم استعمال میشه، یعنی من عالمم به فلان چیز. لطون یه وجود ذهنی داره یه وجود خارجی داره، گاهی عالمیم به اون وجود ذهنیش، گاهی عالمیم به اون وجود خارجیش. در اصل این حرفم هست، ولی فکر نمی کنم حرف بشه بری. حرفی باشه که بشه روش تکیه کرد، چون عرض کردیم که همین تعبیر در مورد علم حصولی هم فراوان استعمال میشه. یعنی تمام کسانی که علمشون حصولی است، تمام کسانی که علمشون حصولی است، باز اگه خواستن بگن ما به درخت های این باغ علم داریم، نمیگن به صورت درخت های این باغ علم داریم، میگن به درخت های این باغ ما عالمیم. اگه خواستن بگن به اشعار تو این کتاب ما عالمیم، میگن به اشعار عالمیم، نمیگن به صورت ذهنی اون اشعار. در هر صورت اینم یه جمله، قل اتعلمون الله به دینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله به کل شیء علیم. راجع به این آیه اول دیگه چیزی بنده یاد داشت نکرد. و اما آیه بعد، یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. پیداست که این آیه مثل آیه قبلی مربوط به آیه قبل القبله، یعنی با همون داره صحبت میشه. معلوم میشه همون بنی اسد که اول اومدن گفتن ما ایمان آوردیم، بهشون گفته شد که نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم. همونا رو حرف خودشون اصرار داشتند و میگفتن نه خیر ما ایمان آوردیم و گفتیم شأن نزولش که قسم خوردن که ما ایمان آوردیم. و حالا همونا اومدن به پیغمبر منت هم تازه میذارن. همونایی که میگیم ایمان نیاوردن بی خودی میگن ما ایمان آوردیم، فقط اسلام آوردن، همونا اومدن به پیغمبر منت هم میذارن. که در تفاسیر آمده نزلت فی اعراب بنی اسد، همون بنی اسدی که گفتیم اون دوتا آیه در موردشون نازل شده. نزلت فی اعراب بنی حسن قدمو علیه صلی الله علیه و آله، یعنی اومدن پیش پیغمبر، وارد شدن بر رسول خدا صلوات الله علیه و آله. به ایالاتهم آمدن با همه زن و بچه‌شون، بنی اسد آمدن با همه زن و بچه‌شون، طمعاً فی صدقه، که از رسول خدا صدقه بگیرند و به قول ما از بیت المال چیزی بگیرند. و کانو یقولون اعتنا، به ما از بیت المال بده، صدقه بده، پول بده. فانا اتیناک بالعیال والاثقال، فانا اتیناک بالعیال والاثقال و جاءت کالعرب علی ظهور رواحلها. اعتنا فانا اتیناک یا اتیناک بالعیال بالعیال والاثقال و جاءت کالعرب علی ظهور رواحلها. ای رسول خدا، از این پولا، از این صدقه، از این بیت المال ما بده. چرا؟ چون ما با زن و بچه و بار آمدیم، ولی دیگران سوار بودند و آمدند. و جاءت کالعرب علی ظهور رواحلها، اونا پشت راحلهاشون سوار بودند و اومدند، ولی ما با زن و بچه و بار اومدیم. اگه این جمله یه جمله دیگه که بعد نقل میکنم نبود، ممکن بود کسی این عبارت اینجور ترجمه کنه که آقا اونا مرکب دارن، اونا سواری دارن، اونا وضعشون خوبه و از اونا با ما فرق داره، ما چیزی نداریم، ما با زن و بچه اومدیم، با بار اومدیم، حتی مرکب هم نداریم، یعنی ما فقیر، اونا فقیر نیستن. اتیناک بالعیال والاثقال، یعنی ما با زن و بچه اومدیم، ما با بار اومدیم، ولی اونا سوارن، کسانی که سوارند و مرکب دارن وضعشون خوبه، ما فقیر هستیم. ولی این با آیه تناسب نداره، نباید اینجوری معنی کنیم. حالا اون جمله بعد که عرض میکنم معنی اینم روشن میشه. مجمع البیان میگه جاءت بنو اسد، همون بنو اسد، جاءت بنو اسد الی رسول الله صلوات الله علیه، قالوا یا رسول الله اسلمنا و قاتلک العرب ولم نقاتل کرد. اومدن به رسول خدا میگن آقا ما بی جنگ مسلمان شدیم، ولی عربا با جنگ کردن. اسلمنا و قاتلک العرب ولم نقاتل کرد، ما مسلمان شدیم، ایمان آوردیم و عربا با تو جنگ کردن و ما با تو جنگ نکردیم. یعنی ما بی درد سر مسلمان شدیم، بی نزاع مسلمان شدیم، بی قتال مسلمان شدیم. در یه شرایطی دیگران با تو می جنگیدن، ما تسلیم شدیم. باید دم ما رو ببینی، باید ما رو بیشتر مراعات کنی، باید ما رو. و این جمله معنی اونم روشن میکنه، یعنی اونا علی ظهور رواحل، یعنی اونا سواره اومدن برای جنگ، ما با زن و بچه اومدیم و تسلیم شدیم، ولی اونا سواره اومدن که باهات بجنگن. یعنی این جمله اون جمله رو معنیش روشن میکنه، یعنی هر دوش به ایمان شأن نزول این آیه ذکر شده دیگه. این یه قضیه صریح‌تره، میگه آقا ما بی جنگ و جدال مسلمان شدیم، ما بدون اینکه برای درد سری ایجاد کنیم مسلمان شدیم، ولی اونا جنگیدن و در شرایطی که اونا باهات می جنگیدن ما نجنگیدیم، پس باید ما رو بیشتر مراعات کنی، باید پول ما بدی، باید صدقه ما بدی، منت مثلا بر رسول خدا میذاشتن به همین حرفشون. و اون جمله قبلی هم معنیش تقریبا همین میشه، یعنی ما با زن و بچه اومدیم و تسلیم، ولی اونا سوار بودند و اومدن برای جنگ. اون عبارت قبلی اینجوری بود، فانا آتیناک اتیناک بالعیال والاثقال، یعنی ما با زن و بچه و بار اومدیم و تسلیم شدیم. و جاءت کالعرب علی ظهور رواحلها، ولی اونا سواره اومدند و جنگ کردند و نزاع کردند. تعبیر دوم، اون تعبیر اول رو از تبیان شیخ طوسی نقل کردم، این تعبیر دوم رو از المیزان. جاءت بنو اسد الی رسول الله و قالوا یا رسول الله اسلمنا و قاتلک العرب ولم نقاتل که، فنزلت هذه الآیه. این آیه اومد و این شأن نزول با این هم تناسب داره، یعنی اومدن بر رسول خدا منت میذارن، منت میذارن که آخه ما بی جنگ و جدال، بی درد سر مسلمان شدیم، اونا مزاحم شدن، یعنی دارن منتی بر رسول خدا میذارن. این به عنوان شأن نزول. یمنون علیک ان اسلموا، یعنی همین حرفشون که میگه از اینه که یه دسته یه دسته ای برای مسلمون شدنشون به رسول خدا منت میذاشتن. این که مرید رسول خدا هستن بر رسول خدا منت دارن. یکی از مفسرین گفته که مثل این که ببینید در زمان ما یه آقایی که یه جا پیش نماز میشه، گاهی اونایی که پشت سرش نماز میخونن مثل اینکه برش منت دارن. یعنی یه روز یه حادثه که پیش میاد، یه مسئله که پیش میاد، میگن آقا ما سالهای سال پشت سر شما نماز خوندیم. به یه کسی که خمس میدن، سهم وام میدن، یه روزی میگن ما بودیم که سالها به شما خمس دادیم، سهم وام دادیم. یعنی انجام وظیفه‌شون رو به عنوان یه منتی بیان میکنن. اینا هم اینجوری بودن، مسلمان شده بودن، مالان بر رسول خدا منت نشدن. حالا یا با همین عبارت که تو شأن نزول خوندیم یا با هر عبارت دیگه، بالاخره مسلمان شدن خودشونو عوض این که به خاطر مسلمان شدن ممنون خدا باشن، ممنون رسول خدا باشن، بگن خدا بر ما منت داره، رسول خدا بر ما منت داره، اینا بر خدا و رسول خدا منت. یمنون علیک ان اسلمو، این یمنون علیک ان اسلمو در تفسیر گفته شده با یه به اصطلاح زمیمه‌ای که من بهش زمیمه میکنم، که منت میتونه سه تا معنا داشته باشه. یعنی منه که میگیم میشه سه جور استعمال بشه. گاهی منه که میگیم فلانی بر ما منت گذاشت، وقتی از همون سوال میکنن مصداقشو بگو، میگیم 1000 تومان بهمون داد. میگیم فلانی به ما منت گذاشت، میگیم مصداقشو بگو، میگه یه آموزگار برای ده ما فرستاد. خدا بر ما منت گذاشت، میگیم مصداقشو بگو، میگه یه پیغمبر برامون فرستاد. اینجا هم منت گفته میشه، ولی این اصلا اون منتی که تو ماها زشته اصلا اون نیست. یعنی معنیش این نیست که خدا اومده به کسی منت گذاشته، بلکه مصداقش منظوره. این که میگیم من نه علینا، یا در المیزان یا در تفسیر دیگه آیه سوره یوسف رو به عنوان شاهد و هازا اخی قد من الله علینا، این هازا اخی قد من الله، یعنی خدا برادرم بهم داد دیگه. با همین دادن برادر خدا بر من منت گذاشته، نه اینکه اول برادر رو داد بعد به رخ هم کشید. پس یه منت، یه منه، یه یمنو استعمال میشه که به معنی نیکی کردنه، به معنی احسان کردنه، به معنی اینکه مصداقاً یه کار خیری در مورد ما انجام میشه. و فرضم کنید این کسی که الان یه خانه برای من میخره، فرض کنید که دیگه از این تاریخ بعد تا آخر عمرش حتی یک بار نه پیش خود من نه پیش هیچ کسی اصلا بازگو نمیکنه. چون اگه بازگو نکنه ما نمیگیم فلانی به ما منت گذاشت، ولی همونو میگن منه. یعنی کسی که نعمتو بده هیچ هم بازگو نکنه، این لغت منه استعمال میشه. یعنی منت گذاشته است به دادن یک نعمتی به من، منت گذاشته است به احسان به یک حسنه‌ای به من، و این کار خیلی خوبیه. نمیشه بگیم پس آدم بدیه داره منت میذاره. این منت گذاشتن کار بسیار خوبیه، یعنی احسان کردن. یعنی و گاهی منت گذاشتن، گاهی منت گذاشتن همون بازگو کردنه. یعنی چیزی به کسی دادیم، لا تبتلو صدقاتکم بالمن، این صدقاتکم بالمن، یعنی اول میدید فردا میدید سراغش میباد دیروز به تو پول دادیم، دوباره یه ما دیگه میگید ما بودیم که برات فرش خریدیم، ما بودیم که برات، و این اون منتیه که مردم ناراحتن. هی میگه نمیخوام از کسی پول بگیرم، نمیخوام زیر بار منتی کسی باشم. اگه بدون طرف اهل این اخلاق نیست و بازگو نمیکنه که اینجوری نمیگه، یقین پیش خودش فکر میکنه که او این کار است، امروز که بده فردا منت میگذره. پس یه منت داشتن وقتی میگیم منه، یعنی مصداق نعمت رو ما داد بر ما منت داشته. یه منه همینه که اول نیکویی کرده بعد به رخ میکشه. این دو جوره که اولی اصلا بعدی نداره، یعنی اصلا مصداق بعدی نیست، ولی دومی خب بده. سومی هم منت داشتن، گاهی هم این لغت استعمال میشه، نه به معنی این که خونه به من داد، نه به معنی این که خونه داد و اومده به رخم میکشه، بلکه معنی که فلانی بر من منت دارد، فلانی بر من منت دارد، ولو نمیگه، ولی منت دارد. یعنی این کلمه منه، منت، یمنو، اینا سه جور استعمال میشه. یه جا استعمال میشه معنیش اینه که فلانی من نعمتی داد، یه جا استعمال میشه معنیش اینه که فلانی نعمت داد و بعدم هی اومده به رخ ما میکشه بیچارمون کرده، یه جا معنیش اینه که فلانی نعمتی داده هیچی نمیگه بر من منت داره، که به هم که میرسیم میگیم آقا ما مثلا به طرف اینجور میگیم، میگیم شما بر ما منت داری، اما خودش که چی نمیگه، ما میگیم منت داری. کدوم؟ اون که گفتیم اعطاه، اون که گفتیم اعطاه، یعنی کسی که خونه ما میده باید بگیم من علینا به دار، من علینا به اعطاء دار. ولی در سوم من به اون میگم تو بر ما منت داری، من بر اون میگم تو بر ما منت داری. ما هممون به خدای متعال میگیم خدای متعال بر ما منت داره. حالا آیا خدا بر ما منت هم میگذره یا نه، اون یه حرف دیگه است. اولی که گفتیم اینه اعطا، اعطا من دارم حرف بزنم، خود چیز نمیگه که. دو مرده برز میکنم، یه کسی حالا همین مثلا فرض کنید خانه رو در نظر بگیریم، یه کسی یه خانه‌ای برا من میخره، الان من اینجا میگم فلانی بر من منت گذاشت، یعنی یه خانه برا من خرید، یعنی من احسان کرد. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، یعنی خدایی که برا مردم پیغمبر بفرسته با همین فرستادن پیغمبر به مردم منت گذاشته، نه اینکه پیغمبر رو فرستاد و بعد هی به رخ مردم کشید، نه خود اعطا. دوم گفتیم نه، پیغمبر که فرستاد فردا پس فردا این ماه اون ماه این سال اون سال هی میگه، هی تکرار میکنه که من پیغمبر فرستادم براتون، من خونه برات خریدم و من بودم تو رو از مریضی نجات دادم و من بودم که واسطه شدم تو بیمارستان خوابوندن و از این حرفایی که مردم میزنن. این دومیه چی؟ این دومی قویه. از خدا میگی، از خلق میگی، از خلق قوی، منت از خلق قویه. بعضی خلق و خوها هست مثلا مثل تکبر، یعنی بله برای غیر خدای متعال، برای غیر خدای متعال اصلا بزرگی معنی نداره، چون بزرگی معنی نداره اصلا تکبر یه کار چیز دروغیه. برای غیر خدای متعال بزرگی معنی نداره، چون بزرگی معنی نداره اظهار بزرگی یه کار خلافیه، مذمومه. یعنی هر کی تکبر کنه یعنی داره خودش رو بزرگ جلوه میده دیگه، واقعا بزرگ نیست، یه کار خلافیه. اما اگه کسی واقعا بزرگ باشه، ذاتن بزرگ باشه، واقعا بزرگ باشه و اظهار بزرگی کنه برای او، این مسئله منت هم کسی بر کسی منت بگذاره با اینکه فقیره به ذاته، با اینکه هیچی از خودش نیست، با اینکه هر چه داره مال دیگری است، اصلا خود این کار کار خلافیه. ولی خدای متعال منت بذاره او حق داره، مال او واقعیته، مال او خلاف واقع نیست. گفتیم که یه مصداقش اعطائه، یه مصداقش منت گذاشتن که میگیم تو ماها قبیح زشته، یه مصداقش یا یه استعمالش هم اینه که میگیم کسی به ما منت دارد، نمیگیم به ما منت میگذاره، میگیم منت داره ولی منت نمیگذاره. گفتیم به کسی میرسیم یا شما خیلی ها منت داری ولی منت نمیگذاره، طرف اخلاقا اینجور نیست که منت بگذاره، و ما به خدای متعال میگیم خدا بر ما منت داره. حالا اینجا یمنون علیک ان اسلمو، یمنون اونا چون داره مذمت میشه، همون قسم دومه، یعنی اصلا اومدن بر رسول خدا منت میذارن، یعنی یه روزی مسلمون شده، حالا امروز اومدن میگن آقا ما اون روز مسلمون شدیم، ما تو رو کمک کردیم، دوباره میرن هفته دیگه برمیگردن میگن ما بودیم که اون روز بی درد سر مسلمون شدیم شما رو کمک کردیم، میرن هفته دیگه برمیگردن. این یمنونی که اونا منت میذارن همون پیداست، منت یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم، بهشون بگو اسلامتون رو بر من منت نگذارید، اسلامتون رو به رخ من نکشید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، اگه بنای منت گذاشتن باشه باید خدا بر شما منت بگذاره که شما رو هدایت کرده. منت اونها همون منتیست که به اصطلاح قویه، منت از این طرف هم رو مقابله باید این همون باشه، ولی از خدا قبیل نیست. یمنون علیک، اونا منت میذارن، بگو منت نگذارید، بنای منت باشه خدا بر شما منت میذاره. یا بگیم نه، این معنی سوم منظوره، یعنی بل الله یمنو علیکم، یعنی خدا بر شما منت داره. گفتیم معنی سوم منت داشتنه، نه به رخ کشیدن و طرف رو تحقیر کردن و طرف رو ناراحت کردن. ظاهرش اینه که نه، این رو مقابله همونه، یعنی شما نباید منت بذارید، من هستم میتونم منت بذارم. چرا؟ چون من به شما اعطا کردم، من به شما چیز دادم، شما که به من چیزی ندادید. حالا در توضیح های حرفای زده شده گفتن که آیه شریفه مفادش اینه، اولا اسلام آوردن منت نداره. یمنون علیکه ان اسلمو قل لا تمنو علیه اسلامکم. چرا؟ چون اصلا اسلام که منت نداره. اگه بنام بود که منت داشت، ایمان بود که منت داشت، نه اسلام. چون اگه شما ها مؤمن بودید، ایمانتون موجب فداکاری میشد. خب میشد پیش خودتون فکر کنید این ایمان مستلزم فداکاری به نفع رسول الله، پس بریم بهش منت بذاریم. اما اسلام خشک و خالی که هیچ فداکاری دنبالش نیست، چه سودی برای رسول خدا داره که منت میذارید؟ گفتن از آیه شریفه استفاده میشه که نباید منت بذارید، اولا به خاطر اینکه اصلا اسلام منتی نداره. اگه منت باشه ایمان منت داره. چی اگه بنای منت باشه؟ کی باید برای رسول خدا منت بذاره؟ اونی که ایمان واقعی آورده، هستیشو نیستیشو در راه رسول خدا داده، نه اون که فقط لفظاً یه اسلمنا گفته و رفته دنبال کارش. این اولا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. ثانیا اگه بناس شما حالا با اسلامتون با ایمانتون اگه بناس منت بذاری، خدای متعال به رسولش میگه به اینا رو به من منت نذارین، اگه بنای من نداری به خدا منت بذاری، چون من یه پیام‌آوری بیشتر نیستم، من یه رسول واسطه هستم. قل لا تمنوا، بله قل لا تمنوا علی اسلامکم، گفتن از آیه استفاده میشه که رسول رو به اینا بگو حالا برای منت گذاشتنم داری، اگه بنای منت گذاشتن دارید به خدا منت بذارید، چون اگه به خیال خودتون سودی رسوندید، سود به خدا رسوندید، من که یه واسطه بیشتر نیستم. اینم ثانیاً گفتن بهشون گفته شده که به من منت نگذارید. و ثالثاً گفتن اصلا منت وجهی نداره، منت مال جاییست که شما به خدا یا رسول خدا سودی رسونده باشین حالا منت بذارید. شما که اصلا سود نرسونید به رسول خدا، سودی نرسونید به خدا، بلکه خداست که به شما سود رسونده، بلکه رسول خداست که به شما سود رسونده. ثالثاً اصلا منت اینجا موضوع نداره، منت مال جاییست که کسی به کسی احسان کرده باشه، نیکویی کرده باشه، بعد بیاد به رخش بکشه، بعد بیاد منت بذاره. شما که به خدا نیکویی نکردید، شما که به رسول خدا احسان نکردید، بلکه این خدا و رسول خدا هستن که به شما نیکویی کردن، به شما عرض میکنم که احسان کردن. و این در جمله بعد گفته شده، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمنو علیکم ان هداکم للایمان، بلکه خدا بر شما منت دارد، یا خدا بر شما منت میگذارد، باید منت بگذارد که شما را هدایت کرده است برای ایمان. بعد در تفسیر فرمودن که با اینکه ما گفتیم این آیات تقریبا هر دو سه تا مربوط به یه دسته است و ما هم گفته بودیم که اینا مسلمونن، مؤمن نیستن، گفته بودیم اینا اسلمو ولم یؤمنو، گفته بودیم قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوب، چطور در ذیل آیه ان هداکم للایمان گفته شده؟ اینا همونا بودن که اصلا ایمان نیاوردن، چطور میشه بهشون بگیم خدا بر شما منت داره که شما رو به ایمان هدایت کرده؟ اینا که ایمان نیاورده بودن. اگه سه تا آیه مربوط به یه دسته است، این دسته هم همونایی هستن که اسلمو ولم یؤمنو، باید بگیم بل الله یمن علیکم ان هداکم للاسلام، چون اونا اسلام آوردن، ایمان نیاوردن که. پس چرا گفته شده ان هداکم لیل ایمان؟ جواب دادن که خب دنبالش هم بخونید، این کنتم صادقی، خدای متعال میگه بلکه خدا بر شما منت داره که شما رو به ایمان هدایت کرده، اگه در این حرفتون راستگو باشید که نیستیدن، یعنی به عقیده خودتون میگید ما ایمان آوردیم. خب اگه ایمان آوردید، خب این ایمان خدا بهتون داده، پس این نعمتی از خدا، پس خدا بر شما منت داره. ولی دروغ هم میگید. این کندوب صادقین تاکید میکنم اون حرف اول رو، شما اصلا در ادعای ایمانتون بی خود میگید، ایمان نیاوردید، اسلام آوردید. ولی حالا اگه اصرار دارید و میگید ایمان آوردیم، اگه در این حرف راستگو هم هستید، ایمان کی بهتون داده؟ خدا. این توفیق کی داده؟ خدا. پس او بر شما منت داره، نه شما بر او منت داشته باشید. این یه جوابه که چطور این آیه میگن هداکم لن ایمان، با اینکه اون بالا خود آیه فرموده بود که اینا مؤمن نیستن. یه جوابی هم شاید این باشه که هداکم لن ایمان غیر از اعطا ایمانه، همون هدایته، خدا همه رو هدایت کنه همونا رو. حالا اینا قبول نکردن، هنوز درشون نافذ نشده، این هم یه حرفیه. بلی الله یمن علیکم ان هداکم لن ایمان، خدا حتی به شما که اسلام آوردید ایمان نیاوردید، خدا بر شما منت داره که شما رو هدایت کرده به ایمان. حالا شما پذیرفتید یا نپذیرفتید، اون دیگه در جای خود. همین که خدا پیغمبر فرستاده، خب هداکم للایمان. همین که خدا به شما عقل داده، هداکم للایمان. همین که مقدمات ایمان آوردن شما رو فراهم کرده، هداکم للایمان. پس خدا بر شما منت داره که شما هدایت کرده، ولو شما از این هدایت الهی بهره برداری نکردید، ولو هنوز از این هدایت الهی اونجور که باید استفاده نکردید و به همون لغلغه زبان مثلا اکتفا کردید. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. در چطور؟ اون تو این کنتم صادقین اگه معنی نفی داشته باشه، این کنتم صادقین اگه معنی نفی داشته باشه، حتما با توجیه اول باشه. اما اگر نفی نباشه، توجیه دوم با تردید هم میسازه. یعنی ما در اولی گفتیم اصلا این کنتم صادقین داره نفی میکنه، داره حرف اول تأکید میکنه، یا همون که بالا گفتیم شما اصلا مؤمن نیستید و به خودی میگید. اگه این تردید برای افاده نفی باشه، حتما با توجیه اول بگید. اما اگر افاده نفی نکنه، یا این کنتم صادقین هست، مثل اینکه به خیلی ها گفته میشه اگه در ایمانتون راستگو هستین پس نماز بخونید، واقعا هم میخونن، ولی همین جمله گفته میشه دیگه، این کنتم تحبون الله فاتبعونی. خب هستن کسانی که واقعا محب خدا هستن، اتباع میکنن، همین جمله هم در مورد اونا گفته میشه. تردید همیشه برای نفی که نیست، اما اگه توجیه اول باشه باید تردیدش برای نفی باشه. یعنی بالا که گفتیم شما مؤمن نیستید، شما مسلمید، حالا میگیم شما دروغ میگید، بر فرضم راست بگید خدا بر شما منت داره، نه که شما بر خدا منت داشته باشید. عرض میکنم که مثل این که دکتر بر مریض منت داره، نه که مریض بر دکتر منت داشته باشید. این یمنون علیک ان اسلمو از نظر ادبی گفتن یمنون علیک ان اسلمو، این ان اسلمو میتونه خودش مفعول باشه، میتونه منصوب به نزد خافض از این قبیل باشه. یمنون علیک به ان اسلمو باش افتاده، یا یمنون علیک، چون جمله دوم داره لا تمنوا علی اسلامکم، این ظاهرش اینه که به نمیخواد، همون ان اسلمو اول همون اسلامه. یمنون علیک اسلامهم قول لا تمنوا علی اسلامکم، ولی ظاهرا در تفسیر هر دو گفتن به، همونجا گفتن یمنون علی به ان اسلمو، اینجا هم گفتن قول لا تمنوا علی به اسلامکم، اینجا هم گفتن مثلا به در تقدیر بگیریم، یا لااقل میشه به در تقدیر بگیریم، اونجا میشه به در تقدیر بگیریم. عرض میکنم که بله راجع به این آیه هم دیگه من چیزی یادداشت نکردم ظاهرا. یمنون علیک ان اسلمو قول لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون، که آیه بعدم بحث اونجور نداره. اگه هفته بعد بحثمون باشه، یه قدر راجع به خود علم غیب و راجع به بحث علم غیب چیزایی خواهیم گفت، اگرم تعطیل باشه که نمیدونم. صلی الله علی محمد و